ساعت 6 صبح در تهران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم. محمد جواد ظریف میگوید تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز آغاز می‌شود. آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا حوثی‌های یمن را به گفتگو ترغیب کند. قایق‌های سپاه هفته پیش برای یک کشتی با پرچم آمریکا مزاحمت ایجاد کرده بودند. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز پنج شنبه در نیویورک آغاز خواهد شد و از روز دوشنبه در ژنو بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب الاجل اختلافا میان خود از جمله درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها را حل می‌کنند. به گفته وزیر خارجه ایران، این توافق ممکن است نتواند رضایت همه را فراهم بیاورد، اما توافق خوبی است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که در دیدار اخیر وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، وضعیت یمن نیز بررسی شده است. بنابر این گزارش، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار روز دوشنبه خود با محمد جواد ظریف از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد که با استفاده از نفوذ خود حوثی‌های یمن را به گفتگو ترغیب کند. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته مطرح شدن چنین خواسته‌ای نشان می‌دهد که آمریکا خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران برای کشاندن حوثی‌ها به پای میز مذاکره است. این در شرایطی است که شبه نظامیان حوثی روز چهارشنبه با تصرف برخی مناطق شهر عدن پیشروی به سوی مرکز این شهر را ادامه دادند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید چند روز پیش از توقیف کشتی تجاری مرسک تایگرز در تنگه هرمز، قایق‌های سپاه پاسداران برای یک کشتی دیگر که با پرچم آمریکا حرکت می‌کرد، مزاحمت‌های ایجاد کرده بودند. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، عصر چهارشنبه گفت 4 قایق گشتی سپاه پاسداران جمعه گذشته برای 15 تا 20 دقیقه در فاصله نزدیک با یک کشتی تجاری که با پرچم آمریکا در حال عبور از مسیر بین‌المللی بود، حرکت کردند. به گفته سخنگوی پنتاگون، ناخدای این کشتی تجاری اقدام قایق‌های سپاه را تهاجمی توصیف کرده است. در همین حال، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت کاخ سفید درباره تأثیر اقدام ایران و ایجاد تنش بر مسئله ناوبری در تنگه هرمز نگران است. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها ابراز نکرده است. و خبر آخر این که مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در یکی از نشست‌های کمیته‌های فرعی کنگره آمریکا گفت جمهوری اسلامی به گفته وی پدرخوانده گروه حکومت اسلامی داعش است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم رجوی روز چهارشنبه از پاریس و با کمک ویدیو کنفرانس در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور تروریسم شرکت کرد. به گزارش چند نشریه آمریکایی از جمله المانیتور، دعوت از مریم رجوی با مخالفت و انتقاد دو مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا مواجه شد که به این نشست دعوت شده بودند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی رادیو فردا درباره مسائل اقتصادی باشید، مجله نماگر، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. از فرار مالیاتی، اختلاس، رانتخاری، فامیل سالاری، پارتی بازی، قاچاق کالا و ارز، اسکله‌های پنهان، اقتصاد زیرزمینی، زمینخاری، کوهخاری، استفاده از امتیازهای ویژه دولتی و ترکیب‌های از این دست، همگی تلاش می‌کنند تا بخشی از بار ابعاد پیدا و پنهان فساد اقتصادی و اداری در ایران را به دوش بکشند. در نماگر این هفته از فساد اقتصادی و اداری در ایران با شما سخن خواهیم گفت. اما نخست با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته.
لابلای یادداشت‌ها. موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی، دو اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی مشترک که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین را دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نامیدند. این دو اقتصاددان ایرانی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کنند که اقتصاد ایران برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه است و به نوشته این دو، انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند دستاورد مهم اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد. پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد با اشاره به نقل قول‌های مقام‌های دولتی درباره کنترل بخشنامه‌ای قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی، این سیگنال‌ها را نگران کننده دانسته و می‌نویسند: بخشنامه دولت در خصوص قیمت‌گذاری حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد. این دو صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران در ادامه تحلیل خود تاکید دارند که اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. این دو اقتصاددان بر این باورند که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وامدهی مواجه است و صف متقاضیان وامگیری طولانی‌تر شده است، کاهش نرخ وام به اعمال نفوذ در سیستم بانکی و افزایش انگیزه ها و زمینه های فساد می انجامد. به نوشته پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد که از اقتصاددانان لیبرال ایرانی به شمار می آیند، فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می شود که سیاستگزار به جنگ واقعیت ها برود. آنها در این حال معتقدند که در این جنگ چیزی جز شکست نصیب سیاستگزار نخواهد شد. این دو اقتصاددان در جای دیگری از یادداشت مشترک خود تاکید می کنند که هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمیتوان تعیین کرد. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته، به آثار فساد اقتصادی بر شئون زندگی مردم اشاره کرده است. آقای راغفر با اشاره به گزارش وزیر کشور از پول‌های کثیف و دیگر اخبار منتشر شده در حوزه‌های فسادهای اقتصادی، اذعان کرده است که ابعاد فساد بسیار گسترده‌تر و تکان دهنده‌تر از آنچه تصور می‌شده است. به نوشته این اقتصاددان، بیشترین تأثیر این فسادها در زندگی مردم نمایان می‌شود و جامعه به خوبی متوجه وجود این موزل است و سکوتش به این معنا نیست که متوجه آنچه رخ می‌دهد نیست. حسین راغفر در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح می‌کند که سرپوش گذاشتن بر خطاها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و افشای آن اعتماد عمومی جامعه و امید برای حل بحران را افزایش داده و به سلامت نظام اقتصادی و سیاسی کشور کمک بزرگی خواهد کرد.
یک عدد، یک تحلیل.
این گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شاید صریح‌ترین اظهار نظر سال‌های اخیر درباره پدیده‌ای بود که وزیر کشور دولت 11 از آن با عنوان ورود پول‌های کثیف در ساختار قدرت سیاسی ایران نام برد.
در قالب هشدار و مواظب باش به کسانی دادیم که در حوزه قدرتن.
اگرچه پیش از این از پدیده فساد اقتصادی و آثار ضد توسعه‌ای آن بارها و بارها در رسانه‌ها و اینجا و آنجا گفته شده بود، اما آنچه این بار رنگ و بوی فساد را به گونه دیگر رقم زد، رسیدن ابعاد فساد به ساختار قدرت سیاسی ایران است که گویی به بحرانی جدی بدل شده است. بشنوید این جملات حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را، که چند ماه پیش از این در همایشی با موضوع مبارزه با فساد از این روزهای ایران گفت.
موضوع فساد از دیدگاه مردم این چنین است: یا مسئولین می دانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلودند، پس کل نظام و انقلاب زیر سوال است، یا آن که نمی دانند و یا اگر می دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی یک دولتی ناکارآمد است. چه فاسد بودن نظام، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو مورد قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهمترین اهداف انقلاب دست نیافته ایم.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز هفته گذشته از آثار فساد بر شئون زندگی ایرانیان اینگونه سخن گفته بود:
فساد واقعا بنیانهای اقتصادی، بنیانهای اجتماعی کشوری را از بین میبره. چرخ حکمرانی خوب از کار میندازه و از همه بدتر اینه که مردم احساس بی‌پناهی میکنن، مردم احساس بی‌دولتی میکنن، میگن پس دولت مردم ما کجان؟
جمهوری اسلامی در تمام دوره‌های حیات خود نسبت به مبارزه با فساد حساسیت داشته است. این حساسیت در دولت محمود احمدی نژاد دست کم در ادبیات رئیس دولت بیش از پیش مشهود بود.
این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
اما در همان دولتی که رئیسش آن را پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران مینامید، رکوردهای فسادهای مالی و بانکی جابجا شد و محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد که در دولت او ریاست بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت، در دادگاه به فساد مالی و اختلاس محکوم شد و به زندان رفت تا معلوم شود فاصله بین شعارهای مبارزه با فساد و آنچه در عمل اتفاق افتاده فاصله‌ای بعید است. اما چرا این همه حساسیت کلامی، برگزاری همایش و نشست پیرامون مبارزه با فساد یا بخشنامه‌هایی که بالاترین مقام‌های سیاسی ایران آن را صادر می‌کنند، منجر به شکل‌گیری فضای شفاف و عاری از فساد در ایران نشده است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، ریشه های فساد اقتصادی و دشواری مبارزه با آن را اینگونه بیان می کند.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آقازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
ایران در گزارش سال 2014 میلادی سازمان شفافیت بین الملل جایگاه 136 در میان 175 کشور را به خود اختصاص داده، تا فاصلش با فاسدترین های این گزارش یعنی سومالی و کره شمالی فقط 38 پله باشد. کشورهای قرقیزستان، لبنان، نیجریه و روسیه شبیه ترین ها به ایران در این فهرست هستند و جایگاهی مشابه در میزان فساد و شفافیت دارند. از شما سپاسگزارم که تا پایان نماگر این هفته با من همراه بودید. همونطور که بارها در بخش‌های مختلف رادیو فردا شنیدید، نظرات و دیدگاه شما بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی ماست. از هفته‌های آینده در نماگر برای عینیت بخشیدن به این باور تلاش بیشتری می‌کنیم و بیشتر و بیشتر از شما می‌شنویم. نماگر در هفته‌های آینده با قالب و فرمی جدید به شما ارائه میشه و در این میان همچنان ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. همچنین شما میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون در حوزه اقتصاد رو ارائه کنید. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هستید، میتونید درباره موضوع برنامه که هر هفته در صفحه فیسبوک رادیو فردا اعلام میشه نظر بدید و پیشنهاد بدید تا در نمایر همون هفته نظرات شما خونده بشه و پیشنهادهاتون اجرایی بشه. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.